خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم. به این امید که ما را در برنامه‌های آتی هم همراهی کنید، از محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و اما 110 دقیقه با دکتر سید امین هاشمی با برنامه صبح و گفتگو. چه شود؟
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403. توی این صبح خنک بهاری خیلی خوشحالیم که میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و آرزو کنیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما باشید با صبح و گفتگوی امروز، با موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه و البته مطالباتی که شما خواستید. توی برنامه امروز قراره به طیف متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، بین الملل، فرهنگی و سیاسی بپردازیم. حتما میطلبه که شما هم همراه ما باشید با پیامکاتون، با تماساتون و ابراز نظر و نقد درباره بخش های مختلفی که تقدیم حضورتون میشه از طریق راه های ارتباطی که بین ما و شما هست. راه‌های ارتباطی بین ما و شما پیامک هست، تلفن هست، برنامه کاربردی هست. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست که لطفاً به این سرشماره 3035 پیامک بفرستید. نقدها، پیشنهادها، نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرحش کنیم. دو شماره تلفن برای روی خط آمدن دارید: 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. We'll be right back. توی صبح گفتگوی امروز به موضوعات مختلف خواهیم پرداخت، از جمله آنچه که در حوزه روابط بین الملل و منطقه در حال رخ دادن هست و درباره راه اندازی خانه نخبگان با مسئولان امر هم صحبت میشیم و یک سری هم میزنیم به اوضاع احوال سهمیه سوخت و بخشنامه‌ای که صادر شده مبنی بر قطع سهمیه سوخت بعضی خودروها. پس حتما همراه ما باشید و این بخش رو بشنوید که چه خودروهایی احیانا مشمول این قطع شدن هستند. درباره آب‌های زیرزمینی، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، برداشت بی‌ضابطه از آب‌های زیرزمینی و عبور از خط قرمزش صحبت می‌کنیم. بازار برنج رو یه سر بهش می‌زنیم ببینیم که چه اوضاع احوالی داره، تکلیف سوداگران توی موزه واردات، تولید و برداشت و عرضه و تقاضا به چه شکلی خواهد بود. گوشت قرمز هم بخش بعدی ما هست. حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز، موضوعات مختلفش و تقدیم بهترین آرزوها.
شکوفه دانه چله ها بادار، همه مازلون پاییز و بهار. سبززار گتلای سر شونه چارو دار، چاو شکنده هید دار دار، هید دار هید دار. هستی همگی دست به دست هم، غم ها به کنار شادی به هزار، غم ها به کنار شادی به هزار. سبززار گتلای سر شونه چارو دار، چاو شکنده هید دار دار، هید دار هید دار. هستی همگی دست به دست هم، غم ها به کنار شادی به هزار، غم ها به کنار شادی به هزار.
صبح شما بخیر، 6:39 دقیقه. بخش اول هم صحبتی با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی جناب آقای دکتر هانی‌زاده. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده. درباره مسائل منطقه‌ای وقتی صحبت می‌کنیم، خب مؤلفه‌های مختلف و مؤثر رو می‌تونیم به بررسی بنشینیم. مؤلفه‌هایی که می‌تونه هر کدوم یا بر ادامه و تشدید نبرد بیانجامه، یا اینکه این مؤلفه‌ها اگر جدی گرفته بشن و روش درست کار بشه میتونه تبدیل به یک بازو و اهرمی بشه برای رسیدن به یک وضعیت پایدار، ای بسا یک آتش بس، چه موقت چه دائم. اما این روزها میبینیم که برخلاف حتی اختلاف نظرهایی که بین نتانیاهو و سران غرب وجود داره، باز هم در پرانتز اون درگیری لفظی شدیدی که حتی در جلوی رسانه‌ها انجام شد بین نتانیاهو و وزیر امور خارجه آلمان و هشدارهایی که از طرف سایر کشورهای غربی داده میشه، برنامه‌ریزی لااقل به ادعا برای گسترش عملیات در رفح وجود داره. سازمان ملل هم دیروز اگر اشتباه نکنم یک هشدار شدیدی رو صادر کرده برای وقوع و شروع عملیات در رفح. بفرمایید که با تمام این اختلاف نظرهایی که وجود داره چطور ارزیابی می‌فرمایید اوضاع احوال رو و مقدمات عملیات در رفح؟
بله، در واقع شیوه های تهاجمی، رفتار های تهاجمی بنیامین نتانیاهو و کابینه افراطی او در طول 200 روز گذشته شرایطی فراهم کرد که حتی همپیمانان سنتی رژیم صهیونیستی بعد از گذشت بیش از 200 روز از بحران غزه و کشتار سنگینی که رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه انجام داد، موجب شد که حتی کشورهای غربی، آمریکا و همپیمانان رژیم صهیونیستی دیگه حتی حاضر نیستن برای این رژیم هزینه بکنن. از مدت ها پیش به خاطر همین رفتارها، به خاطر بی‌توجهی بنیامین نتانیاهو و کابینه او به قوانین بین المللی، دیگه از کابینه نتانیاهو و شخص نتانیاهو عبور کردن. الان اون چه که برای غرب مهم هست بقای رژیم صهیونیستی هست که نگرانی قدرت‌های و بازیگران بین المللی و مخصوصاً کشورهای غربی که به نوعی در راستای حفظ رژیم صهیونیستی همه امکانات خودشون رو در اختیار این رژیم قرار دادن، اما قواعد بازی تغییر نکرده، کشتارهای بیرحمانه علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد و این نشان می‌دهد که الان رفتارهای بنیامین نتانیاهو حتی موجب خشم کشورهای غربی، از جمله اشاره که فرمودید درگیری لفظی بین وزیر خارجه آلمان و مقامات رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو و حتی وزیر خارجه او شده. همین مسئله شده که نوعی پراکندگی و سردرگمی در رفتار سیاسی مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به وجود بیاد. استعفاهایی هم که در درون کابینه صورت گرفت نشان می‌دهد که شرایط ناپایداری و نگرانی‌هایی هم از سوی کشورها و رهبران کشورهای غربی نسبت به وضعیت رژیم صهیونیستی وجود دارد که دیگه از حد گذشته، یعنی تجاوزات و قانون شکنی‌ها، کشتارها، شرایط داخلی، شکاف هایی که بین رهبران سیاسی و نظامی به وجود آمده، شرایط بسیار خطرناکی برای رژیم صهیونیستی به وجود آمده و همین مسئله موجب نگرانی آمریکا و غرب شده که دیگر نمیتوانن این همه هزینه ها رو به خاطر این رفتارهای غیر منطقی و خشونت آمیز کابینه بنیامین نتانیاهو تحمل بکنن، زیرا خود آمریکا الان در انزوای کامل قرار گرفته. اتفاقاتی که اخیراً در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، درگیری بین دانشجویان طرفدار رژیم صهیونیستی و مخالفان رژیم صهیونیستی در این دانشگاه قدیمی و مهم صورت گرفته، شرایط رو حتی در جامعه آمریکا دشوار کرده و به همین دلیل الان نگرانی ها حتی برای خود آمریکا و برای خود کشورهای اروپایی از شرایطی که الان در اراضی اشغالی حاکم است به وجود آمده و حتی همین ها بها و شرایط رو برای کشورهای اروپایی و غربی مشکل کرده و لذا بحران منطقه‌ای نیست. بحران به غزه الان منحصر نمی شود، محدود نمی شود، بلکه الان کل جهان رو درگیر کرده و جهان هم هزینه سنگینی برای این رژیم پرداخت کرده. شورای امنیت اعتبار خودش رو به خاطر اینکه آمریکا چندین بار پیشنویس آتش‌بس رو وتو کرده خیلی دشوار کرده و جایگاه این نهاد بین‌المللی هم تزلزل پیدا کرده. افکار عمومی به شدت علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی خشمگین شده و ملت‌ها دیگر تحمل این گونه رفتارهای خشونت‌آمیز رو ندارند.
با توصیفاتی که فرمودید، این موضوعی که به دقت و با جزئیات بیانش کردید و برای ما باز کردید، آیا میتونه یک مؤلفه اثرگذار باشه؟ از چه باب؟ از اینکه معمولا ما یک سری دستاویزها، مستمسک ها و مؤلفه ها رو در نظر میگیریم، چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ عرفی، بین المللی، افکار عمومی، برای اینکه بتونیم یک فشار مضاعفی رو روی رفتارهای هر کدوم از بازیگران، فرقی نمیکنه، تو هر برهه تاریخی بیاریم. فکر میکنید این موضوع میتونه تبدیل به یک اهرم فشار بشه، تبدیل به یک برگ برنده جدیدی بشه، برای اینکه تبدیل بشه برای اینکه وضعیت آینده منطقه رو بتونیم یک وضعیت با ثبات و روشن تصور کنیم؟
به نظر میرسه که آینده رژیم صهیونیستی آینده مناسبی نخواهد بود و تجزیه و تحلیل وضعیت داخلی در اراضی اشغالی، چه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ شرایط منطقه‌ای، اتفاقی هم که اخیراً رخ داد و ایران توانست پاسخ کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی بدهد، موجب شده که این رژیم در انزوای کامل قرار بگیرد و حتی نتواند نسبت به ایران واکنش نشان بدهد. و الان شرایط جمهوری اسلامی ایران بعد از عملیاتی که انجام داد وعده ساده، یک جایگاه بسیار بالا و احترام انگیز ایران در منطقه و جهان پیدا کرد، به اعتبار اینکه ایران از روز اول عملیات طوفان الاقصا هشدار داد نسبت به کشتار غیر نظامیان و تلاش کرد از ظرفیت‌های دیپلماتیک خودش برای پایان دادن به این کشتار کودکان و زنان، ولی متاسفانه جامعه جهانی به خاطر اون تعصب و شیوه‌هایی که نسبت به رژیم صهیونیستی و نگاه در واقع دوگانه‌ای که نسبت به شرایط منطقه دارن، تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نتیجه نداد و الان جهان بین پی بردن که رژیم صهیونیستی یک رژیمی که نه تنها در منطقه مزاحم ملت های منطقه است، بلکه هزینه های سنگینی برای کشورهای غربی ایجاد کرده. الان شرایط در اراضی اشغالی اگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد، همه این داده ها، همه این مؤلفه های ناشی از خشونت هایی که بنیامین نتانیاهو و کابینه او علیه مردم ایجاد کرده، موجب شده که شرایط در اراضی اشغالی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی و سیاسی و اجتماعی، شرایطی که نشان میدهد در آینده این رژیم به سمت فروپاشی حتمی و تدریجی از درون حرکت خواهد کرد. یکی مسئله وضعیت اقتصادی، 60 میلیارد دلار الان رژیم صهیونیستی به خاطر جنگ غزه متحمل خسارت شده به سبب تعطیلی مراکز صنعتی و کارخانه ها و مراکز اقتصادی. مسئله کشتار خود ارتش رژیم صهیونیستی، الان ارتش سوم رژیم صهیونیستی به خاطر این جنگ شش ماهه دچار خستگی و در واقع شکنندگی شده. 15,000 سرباز احتیاط رژیم صهیونیستی از خدمت فرار کردند. فشار یهودیانی که دارای تابعیت دوگانه به دول، به حاکمیت و به کابینه رژیم صهیونیستی برای خروج از اراضی اشغالی و مهاجرت معکوس تشدید شده. الان بیش از 6 ماه هست که بسیاری از این ساکنان شهرک‌های یهودی نشین، مخصوصا در شمال اراضی اشغالی، اینها در زیرزمینی و در پناهگاه‌ها هستند. وضعیت زندگی در اراضی اشغالی تقریبا فلج شده است و این نشان می‌دهد جمع کردن این شرایط در آینده برای رژیم صهیونیستی، حالا چه کابینه بنیامین نتانیاهو باشد، چه کابینه دیگری، چه انتخاباتی برگزار بشود، دیگر اون رژیم صهیونیستی رژیم سابق نیست. حتی بسیاری از کشورهای عربی که تحت فشار آمریکا همچنان روابط خودشون حفظ کردن، اینها دیگر قادر نیستن که جوابگوی ملت‌های خودشون باشن و بتوانن توجیه بکنن این مناسبات رو که با رژیم صهیونیستی دارن. مجموعه این عوامل مجموعه است که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی دیگر در آینده بعد از جنگ غزه و این کشتاری که الان عدد شهدا، شمار شهدا از 34,000 نفر تجاوز کرده، همه اینها منفورترین رژیم رو در اذهان جامعه جهانی ملت‌های اسلامی ترسیم کرده است و قواعد درگیری تغییر خواهد یافت. قواعد اجتماعی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط ژئوپلیتیکی در آینده تغییر خواهد کرد و به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی دیگر جایی در منطقه نخواهد داشت.
و این پیشبینی شما ما رو میرسونه به این پرسش آخر که با حضرت عالی در میان بگذاریم، که حالا با این تفاصیلی که فرمودید و این پیشبینی که فرمودید، آینده جغرافیای سیاسی منطقه به قول اونور یا ژئوپلیتیک منطقه رو به چه شکل ارزیابی میکنید، به چه شکل ترسیم میکنید برای ما در این وضعیتی که تصور شد؟
در واقع شرایط منطقه در آینده شرایطی کاملا متفاوت از گذشته خواهد بود. محور مقاومت انسانیت خودش رو نشان داد در طول 6 ماه گذشته. محور مقاومت حقیقتا به کمک مردم بیدفاع، محروم و مظلوم غزه پرداختند و تمام امکانات خودشون رو علی رغم فشارهای بین المللی، فشارهای غربی به کار گرفتن. الان مجموعه‌ای که در محیط غرب آسیا هست و نوعی گرایش مذهبی خاصی دارن، جایگاه خودشون نزد افکار عمومی با توجه به اختلافات شکلی و ظاهری هم که بین در واقع مذاهب مختلف زیر مجموعه اسلامی وجود دارد، همین مجموعه توانست جایگاه خودش رو به لحاظ احترامی که نزد ملت‌های مسلمان دارد ارتقا پیدا کرد. مخصوصا جمهوری اسلامی ایران که با رفتار و هوشمندانه، مدبرانه و معقولی که از خودش در جنگ غزه نشان داد، بازیگر اصلی و قدرتمند غیر تهاجمی و غیر پرخاشگر در آینده خواهد بود و ایران حرف اول رو در منطقه غرب آسیا خواهد زد، زیرا اسرائیل دیگر جایی نخواهد داشت و کشورهایی که پیرامون اسرائیل، کشورهای عربی، با اون رفتارهای مضحک نمایشی رو که نشون دادن و اینکه در عملیات وعده صادق کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتن، اینها منزوی خواهند شد و شرایط اجتماعی و سیاسی منطقه کاملا متفاوت خواهد بود و جایگاه ایران بسیار بالاتر از آنچه که در گذشته خواهد بود.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحات حضرت عالی. صبح خوبی آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني
واشهد كيف تدور لصال الخوف الآن تعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان
صبح شما بخیر 6:54 دقیقه روی خط ارتباطی امیر سرتیپ دوم ستاد محمد رضا فولادی ریاست محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس ارتش حاضر هستند. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما ایلو تراشمی، صبحانی هم بخیر خدمت شهرمیان عزیز کنم، عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوشحالیم از هم صحبتی با حضرت عالی. امیر می‌خوایم درباره یک سری از وقایع تاریخی هم صحبت بشیم با حضرت عالی و بعد هم اوضاع احوال ستاد رو در نگاه به آینده بررسی کنیم. ما روزهای گذشته چند تا واقعه رو پشت سر گذاشتیم، واقعه تاریخی بحث شهادت امیر سپهبد قرنی و بعدتر از اون هم موضوع حمله به طبرس و همه اینها باعث میشه که ما از شما درباره به ویژه شهادت سپهبد قرنی با حضرت عالی هم صحبت بشیم. شاید کمتر به زوایای ارزش وجودی سپهبد شهید قرنی پرداخته شده، راجبش جوانان امروز میدونن. میخوایم دقایقی خدمت شما باشیم و درباره ایشون با شما هم صحبت بشیم.
بله خواهش مونم. بله همونطور که فرمودید ما استعداد داریم توی تاریخ انقلاب اسلامیمون سه سپهبد شهید داریم. بله. که اولینش که اولین شهید ترور نظام هست، خب سپهبد سید محمد ولی قرنی است که خب ایشون اگر بخوایم به تبار خانوادگیش بپردازیم، به قول خودش جمله ای رو داره که میگه من 16 ساله بودم که نسبت به این شهرتم که قرنی است یک مقداری حساس شدم. بعد یک بررسی کردم دیدم که بله این به هر حال تبار من بعد از چند واسطه میرسه به اویس قرنی و همونجا با خودم تصمیم گرفتم، به هر حال احساس مسئولیت کردم در قبال این شغلم و به خودم گفتم محمد ولی حواس رو خود جمع کن، به هر حال به گونه‌ای زندگی کنی که به این ریشه و تبار خودت بی احترامی نکنی. این بود که از همون موقع تصمیم گرفتم که اهل نماز باشم، طاعت باشم، بالاخره اهل مطالعه باشم، اهل تفکر باشم و زندگی رو در حقیقت به گونه‌ای انتخاب کرد که واقعا در طول دوران عمرش وقتی انسان نگاه میکنه میبینی که به هر حال کوچکترین به هر حال نشانی از آلودگی و به هر حال خدمت هم توجهی به مادیات و زرق و برق و بالاخره دنبال جاه طلبی و این چیزا نباشه. خب ایشون میدونید عرض کردم خدمتتون به هر حال تو متولد 92 بود، بالاخره تمام عمرشو به هر حال در دوران قبل از انقلاب سپری کرد، منتها خب شخصیتی بود که علارغم این که در خدمتش در دوران خدمت بسیار موفق بود، یعنی با توجه به اون نظم و انضباطی که در زندگیش حاکم بود، هوش فوق‌العاده‌ای که داشت، آدم بسیار خوشفکر و مبتکر و به هر حال موقع شناسی هم بود، تو ارزیابی هایی هم که در دوران خدمتی ازشون دیده شده همه ارزیابی ها به هر حال تو آیتم های متعددی مثل مثلا تسلط و اعتماد به نفسی که داشته، از ما اراده‌ای که داشته، مأموریت هایی که بهش واگذار شده و اونها رو انجام داده، تو تصمیم گیری هاش، توی رعایت قوانین و مقررات، توی نفوذ و مدیریتی که به هر حال توی زیر مجموعه خودش داشته و مهارتی که در کار داشته، مثلا در تیراندازی فرض بفهمین ارتش هایی که به قول معروف اون زمان بین ارتش ایران تیراندازی توپخانه، چون راستش توپخانه بوده با ارتش روسی یک صورت گرفته، خب حائز رتبه اول میشه خودش و تیمش و همه کسانی که در رابطه با این شهید بزرگوار صحبت میکنن واقعا حرفاشون داله بر شجاعت و شهامت و صداقت و راستی و درستی بوده که این شهید بزرگوار در طول خدمت داشته و همواره هم مورد توجه بوده، یعنی طوری نبوده که مثلا نسبت به سلسله مراتب مثلا بهش به قول معروف کم توجهی شده باشه. نشان درجه دو و سه و لیاقت تو پروندهش هست، نشانه دانش تو پروندهش هست، نشان افتخار تو پروندهش هست، ارشدیت، تقدیر در فرمان همگانی، نمیدونم به هر حال چند ده مرتبه تقدیر در دستور. منتها به قول همسرش میگه که این شهید قرنی زمانی که متوجه اسلام زدایی و ستمکاری رژیم و همچنین جنایات و خیانتهایی که امریکایی‌ها در ایران میکردن وقتی شد، پشت پا زد به همه اون به هر حال شرایط مادی و به قول معروف وضعیت